أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على أغلى أبوي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. اگر مالی بین دو یا چند نفر به صورت مشترک باشه، هیچ کس حق نداره در اون مال تصرف کنه مگر اینکه همه اون شرکا راضی باشن به این نوع از تصرفی که داره میکنه این شخص. حتی خود اون شرکا هم مجاز به تصرف نیستند در اون مال. اگر مثلا یک مالی بین دو نفر به صورت مشاع مشترکه، اینا شریکن ولی سهمشون از یکدیگر با توافق با هم جدا نکرد، در چنین حالتی یکی از اینها نمیتونه بگه من تو سهم خودم حتی تو کمتر از نصف دارم تصرف میکنم. تصرف توی هر سانتیمترش، هر میلیمترش جایز نیست. چرا؟ چون همون سانتیمتر، همون میلیمتر مشترک است بین اون فرد و شریکش. بله، اگر اینها بیان و با هم یه توافقی بکنن، افراز کنند به تعبیری، یعنی جدا کنند، ولی اون سند رو هنوز نیمدن جدا کنند، قانونن از هم تفکیک نکردن، اما معلوم شده که مثلا این بخش از مال مربوط میشه به نفر اول، این بخش هم مربوط به نفر دوم. مثلا یه خانه دو طبقه است، طبقه بالا مثلا باشه مال این نفر، طبقه پایین هم باشه مال این شخص. اگر این توافق رو کردند ولو شفاهی، این مؤثره. اون وقت کسی که میخواد در طبقه اول تصرف کنه دیگه مشروط نیست تصرفش به رضایت طرف مقابل. شفاهی هم باشه کافیه، حتی اون فرد طرف مقابل بعدن نمیتونه به هم بزنه به این بهانه که هنوز سند تنظیم نشده بوده. توافقات شفاهی هم در این زمینه شرعاً نافذه. اما تا قبل از این اتفاق اگر بخوان خودشون یا فرد ثالثی بخواد بیاد تصرف کنه، این تصرف بدون اذن اونها، بدون رضایت قلبی اونها جایز نیست و باید قلباً هم راضی باشن. اگه قلباً راضی نیست ولی تو رو در وایسی میگه عیب نداره، اگر این چنین باشه باز بیفایده است. تو اگر مال اوست که فرض کردیم هست، باید در مال او در فرضی تصرف بشوند که قلبن او راضی باشه. اگر کسی راضی نیست قلبن و حیا میکنه، شرم کرده، تو رو در وایسی مونده و به این جهت اجازه میده که دیگری تصرف کنه، این اذنی که به این صورت انجام میشه اگه میدانیم به این صورته، دیگه این اذن اثر شرعی نداره. بله، اگر او اذن میدهد لفظاً و ما نمیدانیم که در قلب راضی هست یا راضی نیست، به همون اذن شفاهی و قولی او میتونیم اعتماد کنیم. اما اگر چنین چیزی نیست، یعنی میدونیم که او قلباً راضی نیست، چنین اذنی از او از نظر شرعی بی اثره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. در مال مشترک سوال میکنن اگر هیچ وقت این دو یا چند نفری که شریک هستن هیچ وقت با هم کنار نیایند و این مال همچنان مشترک بماند اینجا چه باید کرد؟ این یه مسئله ایست. اجازه بدین من یه شب دیگه یعنی فردا شب طرح بکنم، چون یه قدری ممکنه طولانی بشه و با فرصتی که در اختیار ماست در تناسب نیست. باز هم یه صلوات محبت بفرمایید. السلام علیک یا امیر المؤمنین، عبدت الله مخلصا و جاهدت فی الله صابرا و جدت بنفسک محتسبا و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه و اقمت الصلاح و آتیت الزکاح و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر ما استطعت. سلام بر تو یا امیر المؤمنین، خدا را خالصانه عبادت کردی و بندگی کردی و در راه خدا در حالی که صابر بودی و نفس خودت را کاملا در کنترل داشتی در راه خدا کوشیدی و جهاد کردی و آنچه داشتی همه رو در راه خدا، حتی جان خودت رو در راه خدا در طبق اخلاص نهادی به این امید که به خدا نزدیک شوی و همه اینا رو پای حساب خدا قرار دادی. عملت به کتابه، به تمام قرآن تو عمل کردی و اتبعت سنت نبیه، از روش پیغمبرش هم تو تبعیت کردی و اقمت الصلاح و آتیت الزکاح و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. چهار تا چیز رو در این زیارت امام هادی صلوات الله علیه مجزا کرده. به قول ما طلبه ها ذکر خاص بعد از عام، با اینکه عمل به کتاب تبعیت از سنت شامل این چهار مورد میشه، ولی به صورت خاص مجزا کرده امام هادی علیه السلام در این فقرات، که این کار نشان دهنده اهمیت این مسئله است در میان همه آنچه که امیرالمؤمنین علیه السلام انجام داده. و اقمت الصلاح، نماز رو به پا داشتی و زکات رو دادی و امر به معروف کردی و نهی از منکر ما استطعت، تا اونجا که در توانت بود این کار رو کردی. خب در اینجا من فقط یه تذکر مختصری رو عرض کنم، یه شب دیگه هم به عرض رسوندم. امر به معروف و نهی از منکر، این واجب، یک واجبی است که اگر مؤمنین به آن اقدام می کردند خدای متعال برکاتی رو شامل حال خودشون و جامعهشون میکن که قابل تصور نیست. و آنچه پس از ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق میفته همین مسئله است که نسبت به معروف دیگه بی تفاوت نیستند افراد، نسبت به منکر بی تفاوت نیستند، امر به معروف و نهی از منکر میشه. خب این یه شرایطی هم داره، البته هم امر به معروف و نهی از منکر در یه شرایطی واجب میشه و هم بعد از آن که واجب شون برای اقدام در این زمینه یه مراحلی وجود داره. بحث انکار قلبی یا واکنش قلبی و واکنش و انجام وظیفه لسانی و بعد هم انکار یا اقدام عملی در این زمینه، هر سه جنبه هست در امر به معروف و نهی از منکر. این نکته رو من فقط در اینجا میخوام یک تذکری عرض بکنم و او اینه، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اهل خانه توصیه بیشتری شده. به تعبیری میگن وجوب امر به معروف و نهی از منکر آکده، یعنی تأکید بالاتری داره. من در مورد اهل و عیال خودم نمیتونم به این ایده و نظریه اکتفا کنم، بگم من بچه‌مو رها کردم گذاشتم خودش دین و انتخاب بکنه. اولا تصور میکنن بعضی ها که این کار معقول ترین و مشروع ترین روشه. بله، ما اگر از اول بخوایم فکر کنیم امر به معروف یعنی کتک زدن، نهی از منکر یعنی فحش دادن، یعنی پرخاش کردن، یعنی ستیزه جویی داشتن، اگر اینجور باشه خب خود این روش ها غلطه. ما باید بدانیم که در ارتباط با دیگران، حالا به صورت خاص در محیط خانه، ما به یه بسته فعالیت، به یه پکیج به قول امروزی ها موظفیم. همشو که کنار هم جمع کنن، این مجموعه وظیفه ماست. نباید در بین اینها ما گزینشی عمل کنیم. من باید در این زمین، من یه تذکری رو میخوام عرض کنم، چیز مهمیه. به امیرالمومنین ربطش اینجوری پیدا میشه که حضرت نسبت به فرزندانش، نسبت به جامعه، همه این پکیج رو عمل میکرد و عمل کرد. امروز هم امام زمان علیه السلام عمل میکنه، منتها یه وظایف خاصی بر عهده امام زمان علیه السلام هست در دوره غیبتش، که در دوره ظهور این وظایف به گونه دیگری از ناحیه خدا برای ایشون تعیین و تقدیر میشه. اما همیشه پای کار امر به معروف نهی از منکر همه ائمه ما بودن. شخص امیرالمومنین صلوات الله علیه در این زمینه بسیار شاخص بوده. حتی امیرالمومنین در بحث امر به معروف و نهی از منکر داستانش معروفه که وقتی دید که یکی از دخترانش گردن بندی به گردنش هست، پرسید این از کجا آوردی؟ اینا تو بساط ما، تو زندگی ما از این خبران نبود. گفت اینو از خزانه دار شما به عنوان آریه گرفتم استفاده کنم، ولی در این آریه شرط کردم که اگر آسیبی بخوره از بین بره من جبران کنم. در تاریخ هست این مطلب که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر این شرط رو نکرده بود این کار دزدی محسوب میشد و تو اولین زنی بودی از بنی هاشم که من دست تو رو به عنوان دزدی خود من قطع میکردم. درست. این مسئله سبب کاهش محبت امیرالمومنین در دل فرزند یا دیگران نشد. توجه کن، بنده عرض نمی کنم امر به معروف و نهی از منکر به این معناست که از اول و از اون نقطه اول ما با قطع کردن دست حرکت بکنیم. حتما مراحل قبل از او وجود داره و حضرت می دانستند که مطلب رو برای فرزندشون تشریح کردن یا تشریح شده است. او می داند. برای فقط اون نکته آخر می خواهم عرض کنم که ما باید امر به معروف و نهی از منکر رو توی مجموعه از وظائف ببینیم. این که من به عنوان پدر توی خونه همه جور حساسیتی نسبت به نظافت شخصی فرزندم دارم، نسبت به تحصیلش دارم، نسبت به این که کلاس زبان باید بره، زبان دوم سوم یاد بگیره، حتما ورزش بره، حتما چنین بشه چنان بشه، من براش انواع و اقسام شرایط رو فراهم میارم که او بتونه خیلی راحت زندگی کنه، بتونه او توی زندگیش خیلی ساده و بدون درد سر ادامه فعالیت بده. همه این چیزها رو من دارم، ولی نسبت به دین اینجا میگم کاری من ندارم، بذار باشه، این خودش بعدن انتخاب کنه. این بچه من شعورش این مقدار میرسه که وقتی من تو اون موارد دخالت میکنم، جرأت میکنم، حساسیت به خرج میدم، تو این قسمت هیچ کاری نمیکنم، تو ذهنش این پیام رو دریافت میکنه که اون چیزی که اهمیت نداره دینه، اون چه که اهمیت نداره خداست، امام زمانه، امام حسینه، نماز، حجابه و امثال این هاست. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اهل و عیال تأکید بیشتری داره، تأکید بیشتر. یعنی من اگر مثلا ببین، به عنوان مثال بگم، اگه من یه مسافرتی رفتم با شما، میبینم که صبح شده و شما خوابید، من احتمال بدم که شما نمازخون هستی، حالا این دفعه خواب موندی، بر من واجب نیست شما رو بیدار کنم. البته شما سینه زنای امام حسین الحمدلله، اگه من بیدارتون نکنم بعدن از من گله من میشید. اما اگه فرض کنین یه همچین شناختی من از شما نمیداشتم، اگر من شما رو بیدار نکنم خلاف وظیفه عمل نکردم. چرا؟ چون میگم خواب بونده، کسی که خوابه، مادامی که خوابه تکلیف نداره. البته اگه بدانم که با کسی همسفر شدم که او از سر بی‌اعتنایی خوابیده، من باید بیدارش کنم. این خودش چیه؟ امر به معروفه. باید بیدارش کنم، میگم وقت نمازه، باید این کار رو بکنم. اما این حساسیت رو نسبت به فرزندم باید بیشتر داشته باشم. نمیتونم بگم خب شاید خواب مونده، شاید مثلا از سر بی اهمیتی نیست، من باید برم بیدارش کنم. منتها بیدارش کنم، نه اینکه با لگد بیدارش کنم، روز با یه ضربه محکم تو پهلویش بزنم بیچاره از خواب بپره، نه، اون جوری بیدارش کنم که وقتی خواب بمونه از مدرسه من بیدارش میکنم. چه جوریه؟ بچه من هم بیدار میشه هم به هم نمیریزه. اینجوری نسبت به نماز من باید حساسیت داشته باشم. نسبت به حجاب همینجور. چطور وقتی که توی خونه ما میخوایم تصمیم بگیریم بریم جایی، اگه بفهمیم که اون مثلا خونه برادر من، برادر زاده من کرونا شده، من یا خودم نمیرم یا حداقل اگه میخوام برم بچه‌مو نمیبرم، درست؟ تو اینجا اگه حتی اونا ناراحتم بشن، برادر من دست من دلخور بشه، میگم دلخوری اهمیت نداره، بچه من که نباید تو اینجا وجه المصالحه این ناراحتی ها قرار بگیره. اگر حالا برادرزاده من تو مسیر خدا نیست، بوی امام زمان نمیده، بوی امیرالمومنین نمیده، توی روش های دیگه ای داره حرکت میکنه، اگر این چنین باشه، من بچه‌مو بردارم ببرم اونجا، معنیش اینه که کرونا خیلی مهم آدمش مبتلا نشه، اما معصیت و فسق و فجور چندان مهم نیست، در حالی که این اهمیتش بیشتره. میخوایم به امیرالمومنین شبیه بشیم باید این کارا رو بکنیم. درست. من عرض نمی کنم که در این زمینه توسل به امیرالمومنین، زیارت امیرالمومنین، مدح اون بزرگوار رو خوندن، در فضائل اون حضرت تأمل کردن، گفتن، شنیدن، شعر سرودن، شعر خواندن و و بقیه چیزا اینا مهم نیست، اینا هم خیلی مهمه، اما همشو کنار هم ببینیم. امیرالمومنین علیه السلام مستطعت، تو این بیان امام هادی علیه السلام، تا اونجا که تونستی امر به معروف کردی، تا اونجا که تونستی نهی از منکر کردی. ثابت شد پیش خلیفه سوم که یکی شراب خورده. سومی گفت خب مثلا الان دیر وقته، باشه فردا ما حد خدا رو جاری کنیم. امیرالمومنین فرمود وقتی ثابت شد خدا راضی به تأخیر نیست، خود حضرت اینجا پاشد حد شرعی رو جاری کرد. توجه کرد، خودش حد شرعی رو جاری کرد. امر به معروف و نهی از منکر، ما دست کم تو زندگی خودمون، تو اون محدوده خانه خودمون زندش کنیم. البته این تصور و این برداشت غلط که همیشه امر به معروف به معنی خشونته، این رو باید کنار بگذاریم و این نکته رو هم باید اصلاح کنیم که فکر کنیم فقط ما وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم. نه، ما وظایف دیگه هم داریم تو زندگی. مجموعه اینها رو در کنار هم ببینیم، اون وقت میشه یه زندگیه انشالله امیرالمومنین پسندانه. خب امشب بناس بریم سامر را با پای دل و وارد حرم نورانی دو امام بزرگوار بشه. این نکته رو شما تجربه کنید، انشالله مشرف میشید بارها و بارها سامر را. خصوصیت سامر را با جاهای دیگه تفاوتی داره و اون تفاوت اینه که امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام اینا در قبرستان عمومی یا در بیرون از خانه خودشون دفن نشدن، اینا تو خونه ملکی خودشون دفن شدن. روز وارث این خانه هم وجود مقدس امام زمان علیه السلام. امام زمان دو جور مال داره، یه مال مال منصب امامت اون حضرته که سهم امام اینجوریه که اگر بر فرض امام 13 وجود می داشت، این اموالی که مال امام 12 بعد از ایشون کلن می رسید به امام بعدی. توجه کنید، کما اینکه اموال امام 7 علیه السلام این بخشش همش رو امام رضا علیه السلام به وکلای خودش پدرش نامه نوشت که این اموال من ارث پدر من نیست که بین بچه‌هاش به نسبت 2-1 تقسیم بشه، تمام اینا مال امام بعدیه که منم، همش باید بدین به من. که بعدم عده‌شون نفرستادن و اونا شدند جز رؤسای فرقه واقفیه، بماند حال داستان اونها. این یه جور مال امامه که مربوط به بحث خمس و سهم امامه. یه مال امامم هست که امام مثل شخصیت عادیه، شهروند عادی. چطور اگر موسی بن جعفر علیه السلام امام نمی بود و از دنیا می رفت و فرزندانی داشت که امام رضا هم امام نمی بود، یه فرزند عادی بود، حضرت شبیه برادران خودش ارث می برد و در مورد اموال شخصی اون حضرت مثلا فرشی داشتن، زمینی داشتن، خانه‌ای داشتن، تقسیم می شد، این مال هم برای امامان ما بوده. امام حسن عسکری و امام هادی صلوات الله علیه ما تو خونه شخصیشون دفن شد و وارث اون بزرگواران امام زمانه به عنوان یه فرد. لذا وقتی شما میری سامرا میری تو خونه امام زمان، توجه کردی، تو خونه شخصی اون هست. به این نکته وقتی مشرف شدین توجه کنید حال قلبیتون عوض میشه. وقتی قصه عرب اینجوریه که اگه شما بری تو خونه کسی وارد بشی یا هر خورده حسابی هم باید داشته باشه، میگه تو مهمون منی. مادامی که تو خونه هستی یه جور دیگه ای با تو رفتم. وقتی رفتین تو سردام درسته ازت بگیم من هری که بودم، اما الان اومدم تو سردام، تو رو زمین نشستم که زمین ملک هیچ کس تو دنیا نیست الا تو. عرب هم خیلی مهمان دوسته. در میان عرب قریش مشهور بودن، در میان قریش بنی هاشم که زبان زد بودند توی سفره‌داری و میزبانی، در میان بنی هاشم هم امیرالمؤمنین و بچه‌های او گوی سبقت از بقیه رو بودن. لذا وقتی تو سرداب رفتی به امام زمان علیه السلام مؤدبانه هر چی میخوای بگی بگو، ولی به حضرت تأکید کن من مهمون تو، اما من تو خونه تو. تو خونه امام زمان زیارت کن مادر امام زمان رو، تو خونه امام زمان زیارت کن پدر امام زمان رو، جد امام زمان رو. خب انشاءالله بازم یه شب دیگه، چند شب دیگه هم میریم تو حرم امام هادی علیه السلام، میریم تو خونه امام زمان. خواستم بگم دل خودتون رو که دارید میبرید سامر را بدونید کجا دارید میبرید، دارید کجا میبرید. خب قربون قربت این دوتا امام برم تو شهری دفن شدند که دیگه شما میدانید جزء متأسف ترین مخالفین اهل بیت علیهم السلام متأسفانه امونایی بودن که اطراف قبر مطهر اون حضرت بودن و تو شهر سامرا. از زمان سابق ما خیلی کوچیک بودیم میرفتیم، اون حالت تعصب و برخوردهای خشنی قبل از دوران صدام اونها رو دارم عرض میکنم. به یاد دارم من از کودکی که مشرف می شدیم اون وقتا یادم هست و همیشه برامون یه حالت آزاردهندهی داشت که قبر این دوتا امام و سرداب مطهر یه جایی قرار داره که هیچ تناسبی از این جهت وجود نداره. اینم از قربت امام زمان و پدر و جد و مادر اون حضرت. متوکل اکثر خلفای بنی عباس، تعبیر از امیرالمؤمنینه که از فرمود اکثرهم عاشرهم، دهمینشون که همین متوکل بشه از همه کافرتر. اون حقد و کینه‌ای که داشت قبر مطهر امام حسین رو با خاک یکسان کرد، چه کرد خیلی کارها انجام داد. شبانه فرستاد امام هادی علیه السلام رو بیارن، دستور داد که هر جوری حضرت تو هر وضعیتی هست اجازه ندن وضعیت حضرت تغییر کنه، همون جوری بیارن. حضرت هم داره نماز میخونه، یه دستاری به سرش پیچیده، روی سجاده است و حضرت اینجوری با همون حال آوردن. تو کجا بیارن؟ مجلس شراب. تو مجلس شراب انقدر این مایع پلیده اگه سر یه سفره باشه سر اون سفره نه تنها نمیشود غذای حلال خورد، مثلا نان بخوری کسی نه شراب، ولی سر این سفره شراب هست، برنج بخوری خورش بخوری. خوردن این غذا حرامه، بلکه طبق فتوای مشهور فقها که روایت داره اصلا نشستن اونجا جایز نیست، باید از اون مجلس خارج شد، از اون مجلس باید خارج شد، مگر اینکه نتواند شد. این برای یه مؤمن عادیه، برای شما انشالله اتفاق نیفته، برای تو خیلی گزید خاطر میشید اگه وارد یه جایی بشید میبینید بساط شرابه. حالا ببینید حجت معصوم خدا، امام، بالاترین مخلوق خدا در اون زمان، او رو اونم از سر نماز در حالی که ایستاده در حال نماز با همون لباس و با همون هیئت وارد این مجلس بکنند. نانجیب به امام تعارف کرد. حضرت امتناع فرمود، گفت پس شعر بخونید، یه قدری ما بزممون برامون دلچسبتر بشه. حضرت فرمود نی قلیل الروایل شعر، من کم شعر میخونم. تهدید کرد امام رو. حضرت اشعاری خوندن، اونقدر اون اشعار کوبنده بود، او حتی مستی از سرش نه تنها رفت، یه مقدار هوشیار شد و در حد مختصری هم برای دقایقی متنبه شد، جوری که نقل شده که اشکاش می آمد. خب واقعا مظلومیت امام حادیه، اما این یک امام بود که وارد مجلس شراب کرد. صاحب مجلس هم آخرش متنبه شد در یه حدی، عشق میریخت. اما امام سجاد رو هم وارد مجلس شراب کرد. چگونه؟ فرمود ما رو به یه ریسمانی بسته بودن، ما 12 نفر بودیم، 10 تا بچه های قد و نیمقد این وسط بودن، یه سر ریسمان گردن من بود، یه سر ریسمان به بازوی عمم زینب، از یه فاصله طولانی ما رو بیاورد. ما رعایت پای این بچه ها رو میکردیم که نمیتونستن این بچه ها تون برن، من و عممون رو تازیانه میزدن، یه قدری ما بخواستیم تونتر بریم بچه ها زمین میخوردن. بالاخره ما رو وارد مجلس کردن، سر مقدس پدرم در تشت طلا و پایین تخت اون نانجیب، بساط ایشونوش رو به پا کرده بود، بساط شطرنج رو هم داشت، هر حرکتی روی صفحه شطرنج انجام میداد از اون جام مقداری زهر مار میکرد. این تعبیر رو نمیدونم چگونه بگم، از امام هشتم علیه السلام این روایته، حضرت فرمود یه مقدار که زهر مار میکرد یه بخشی از اون مایه نجس رو میریخ رو سر جد داموز. بعدم بس برد چوب خیزران برداشت، ابتدا به لبه تهش زد، همین که جلب توجه افراد رو کرد چوب رو به لب دندان زینب که تمام این مراحل رو همه رو تحمل کرده بود، اینجا دیگه بیتاب شد. فأهوت الی جیبها و شقت، دست برد و گریبان چاک زد، فریاد می زد وا حسینا وا.